بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بحث ما در این بود که در صلات ظهر و عصر و همچنین صلات مغرب و عشا که به عقیده امامیه اینها وقت مشترک دارند برخلاف عامه که قائل به تباین وقتین ظهر و عصر و همچنین مغرب و عشا هستند، آیا جمع افضل است یا تفریق؟ خب این مسئله مبتلا به هم هست. اگر کسی بخواد رعایت به هر حال فضیلت را بنماید، آیا باید جمع کند یا تفریق؟ بحث جمع بین صلاتین و همچنین تفریق بین صلاتین از دو نگاه قابل بحث است. تارتن این چنین بحث میکنیم که آیا اتیان به احدث صلاتین در وقت فضیلت دیگری چه حکمی دارد؟ مثالاش دیروز عرض کردیم، مثلا نماز عصر را بیاد بعد از نماز ظهر بخواند که هنوز وقت فضیلت ظهر تا مثل مثلا برسد، شاخص سایهش به منزله مثل بشود، وقت جام وقت هست و این بیاد نماز عصر در وقت فضیلت ظهر بخونه، یا ظهر رو تأخیر بیاندازد بعد از مثل یا ذراعین که وقت فضیلت عصر است، اونجا بیاد اول ظهر رو بخوند بعد عصر، که اینجا خواندن احدث صلاتین را در وقت فضیلت دیگری، این یک بحث است. یا مثلا در مغرب و عشا همینطور، خب وقت صلات عشا بعد از سقوط شفق هست، وقت فضیلت عشا. حالا اگر کسی نماز مغربش خواند، نافله هم بخواند و به هر حال تعقیبات اینا همه رو داشته باشد، باز هنوز وقت هست تا سقوط شفق، قبل از سقوط شفق نماز عشا رو بخواند، که اینجا عشا را در فضیلت مغرب قرار داده. یا بالعکس، مغرب را تأخیر بیاندازد بعد از سقوط شفق که وقت صلات عشا هست، اونجا مغرب را بخواند بعد عشا را بخواند، که درک فضیلت عشا کرده ولی درک فضیلت مغرب نکرده. در صورت اولا درک فضیلت مغرب را کرده است ولی درک فضیلت عشا را نکرده است. در ظهر اصلا به همین نحو. یه وقت این بحث رو داریم، در اینجا عرض کردیم که لا شک ولا ریب در این که اگر کسی بخواهد درک وقت فضیلت کند، باید هر نمازی را در وقت خودش بخواند. بحث دوم که عمده هم همین بحث بود، صاحب جواهر این بحث رو کردن، مرحوم حاجی رضای همدانی این بحث رو آوردن و این بحث در بین متأخرین هم مطرح هست و این باید روشن بشود. اساسا جمع بین صلاتین با قطع نظر از این که ما احدث صلاتین را در وقت فضیلت دیگری بخوانیم، اساسا جمع بین صلاتین ظهرین و همچنین مغربین افضل است یا تفریق افضل است، حیثیت وقت فضیلت در میان نیست. کلن آیا جمع افضل است یا تفریق؟ این خودش جای سوال و بحثه. این مسئله در حقیقت به تعبیر بعضی از بزرگان تعبیر دارن که از اویسات است. واقعا هم از اویساته، چون روایات وارده در باب مختلفه که انسان بتواند نظر نهایی را از این روایات استفاده بکند به این راحتی نیست که عرض میکنم. خب در اتیان به ظهر و مغرب و صبح در اول وقت که افضل است هیچ تردیدی نیست، اینجا کسی بحث نکرده از فقهای امامیه، که اول وقت فضیلت نماز صبح شخص بخواند، اول وقت فضیلت ظهر ظهر رو بخواند و اول وقت فضیلت مغرب مغرب رو بخواند. چون در این سه نماز ما گیری نداریم که وقت فضیلتش مشخص و اول وقت مال اینا، حتی اونایی که قائل به اشتراک از اول زوال باشن یا از اول غروب باشن، باز از نظر ترتیب باید اول مغرب رو بخوانند. لذا کسی در این تردید نکرده است که نماز مغرب باید اول خوانده بشود، نماز ظهر اول وقت افضل است و باید هم خوانده بشود. خب اختلافی که آقایان دارن اینه که میتونیم ما عصر را بلافاصله بعد از ظهر بخوانیم، میتونیم عشا را بلافاصله بعد از مغرب بخوانیم که ما هو المتعارف فی ما بیننا، این کار کار خوبی هست، این افضله، یا نه ظهر که خواندیم فاصله بیاندازیم، بعد از اینکه شاخص به مقدار مثل شد مثلا بیاییم نماز عصر بخوانیم، در مغرب هم صبر کنیم تا موقعی که شفق کاملا ساقط شد، بعد از سقوط شفق بیاییم نماز عشا را بخوانیم. بعضی از فقها نظرشان بر تفریق است، هم در عصر و هم در مغرب و عشا، مثل مرحوم صاحب جواهر، در بین متأخرین مرحوم آقای خویی و بعضی از معاصرین اینو قائلن به این که نه مرحوم آقای خویی این نظر ندارن، غالبا قائلن به این که بین عصر و ظهر تفریق افضل است، غیر از مرحوم آقای خویی. و در مقابل قول دیگر، قول مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه است. ایشان می‌فرمایند در عصر با ظهر، عصر را بلا فاصله بعد از ظهر بخواند، ولی عشا را فاصله بیندازد بعد از سقوط شفق. این نظر، نظر حاج آقا رضای همدانی، در متأخرین مرحوم آقای خویی نظر را دارد. در حاشیه عروه هم اگر ملاحظه بفرمایین، ایشان و یکی دیگر از بزرگان قائل به اینن که بین ظهر و عصر فاصله نیفتد، بعد از ظهر عصر رو بخواند، ولی بعد از نماز مغرب و عشا اونجا فاصله بیاندازد، اونجا عشا را بعد از سقوط شفق بخواند. خب ما که قائل به وقت مشترک هستیم در مقابل عامه که جایز نمیدانن اصلا، به لحاظ این که اونا قائل به وقت مشترک نیستن. اونا میگن ظهر وقتش هست از اول زوال تا موقعی که شاخص به مقدار مثل بشود یا مثلان، بعد از اون تازه اول وقت نماز عصر است. قبل از اون اصلا نماز عصر خواندنش مثل این که نماز ظهر قبل از زوال بخوانید. در عشا هم همینجور، تا سقوط شفق نشده باشد اصلا وقت صلات عشا نیامده است. ولذا ما روایات متعددهی از حضرات معصومین علیهم السلام داریم که این حجت است بر اونها که قبول نکرده اند، چون حضرات معصومین عدل قرآنن. حالا در یک بحث بعدی شاید همین مطلب مطرح کنیم، اینا عدل قرآنن، لذا حجیت کلام معصوم سلام الله علیه در عرض، در حقیقت حجیت خود قرآن هست، نه در طولها، در عرض اوست. حالا اگر نگیم مثلا بالاتر، چون حقیقت قرآن هم پیش اونهاست در واقع. خب اگر این است، خب این روایات متعددهی که حضرات فرمودن اذا زالت شمس دخل الوقت، هم نسبت به ظهر هم نسبت به عصر، کما این که اگر غروب شد وقت هم صلات مغرب است هم صلات عشا، نه اینکه صلات عشا هنوز وقتش نیامده باشد، این از بافته های خودشان است، نه اینکه نماز عصر هنوز وقتش نیامده باشد بعد از زوال، این از به هر حال اوهام ذهنیه اونهاست، دلیلی برش نیست. خب یک نکته ای هست که ما هم قبول داریم، اینکه پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه تفریق بین ظهر و عصر قرار میدادند، تفریق بین مغرب و عشا قرار میدادند، و با اینکه و با توجه به اینکه تفریق مشقت دارد، هم برای خود حضرت هم برای اصحاب که نماز ظهر بخوانن، هر روز مشغول کاری نشدن دوباره باز برگردن نماز عصر بخوانن، همین وضعی که الان دارن. در مغرب و عشا هم همینطور، شخص نماز مغرب بخونه، بره مثلا به هر حال منزل و اینا یک ساعتی بگذرد، بعد دوباره باز برگردد بیاد نماز، ولی اینکه اگر جمع کند راحت تر است. چه سری بوده است. اون روایت هم بود که از طریق هم عامه رسیده بود، هم از خاصه، که جبرائیل سلام الله علیه بر پیامبر اکرم 5 نوبت به خدمت حضرت و محضر حضرت رسیدن نسبت به این نمازهای یومیه. 5 نوبت، پس 5 نوبت کاشف از این می شود که وقت هر نماز هم 5 جدا هست از دیگری، کار نداریم به این که وقت مشترک دارد، به معنای این که یعنی اوقات فضیلت برای این نمازهای 5 گانه 5 وقت است. خب اگه ما بخوایم رعایت 5 وقت رو بکنیم، باید بین ظهر و عصر فاصله بیندازیم، باید بین مغرب و عشا هم فاصله بیندازیم. اگر رعایت این 5 وقت اینا یعنی معیداتی است و شواهدی است برای اینکه 5 وقت بخوانیم. ولی معذاله که کله اقوال در مسئله در نزد امامیه 3 قول در مسئله هست. یکی این که هر یک از این نمازهای 5 گانه را در اول وقت خودش خوانده بشود و نتیجتاً این نمازهای 5 گانه هر کدومشان یک وقت فضیلت خواهند داشت و یک وقت اجزاء. این یک قول هست. میگن آقا همون 5 وقت، ظهر وقت فضیلت دارد، عصر وقت فضیلت دارد که بعد از مثل، مغرب وقت فضیلت دارد اول غروب، عشا وقت فضیلت دارد بعد از سقوط شفق، صبح هم واضح است که وقت فضیلت دارد اول طلوع فجر صادق. این حاصل یک قول. یک عده قائل به این قولن، البته مشهور این رو نمیگن. قول دوم این است که ما عصر را افضل این است که تأخیر بیندازیم عصر را تا مثل و اشارم تا زوال شفق، که نتیجتاً برای هر یک از این نمازها 3 وقت باشد. چون بنابر قول اول فرقش اینه، اونا 2 وقت برای هر نماز قائل شدن، یکی وقت فضیلت، یکی وقت اجزا. ولی بنابر این قول دوم 3 تا وقت دارد نماز عصر و نماز عشا، یک وقت فضیلت دارن و یک وقت و 2 تا وقت اجزا. هم قبل از وقت فضیلت وقت اجزا است برای عصر و برای عشا، وقت فضیلت عشا که مشخص، قبلش هم وقت اجزا هست، بعدش هم وقت اجزا هست، به خلاف قول اول. قول اول میگه قبل نخوانید. و نماز عصر هم همینجور، یک وقت فضیلت دارد، 2 تا وقت اجزا دارد. بعد از ظهر و قبل از اینکه شاخص به منزله مثل بشود وقت اجزای صلات عصر هم هست، کما اینکه بعد از وقت فضیلت عشا عصر بازم وقت فضیلت اجزا عصر است تا غروب. پس نماز عصر و نماز عشا 3 تا وقت دارند، نه 2 تا وقت، یک وقت فضیلت، 2 تا وقت اجزا. یا اینکه ما در اینجا بین عصر و عشا تفصیل قائل باشیم، که این تفصیل مرحوم حاج آقا رضای همدانی تفصیل را قائل شدند، به تبع او دیگران هم قبول کردند. صاحب جواهر نظر دوم هست. مرحوم حاج آقا رضای همدانی تفصیل دادن بین عصر و عشا. در عصر فرمودند افضل این است که بعد از نماز ظهر بخوانند، ولی در عشا قائل به این شدند که به اصطلاح بعد از سقوط شفق بخوانند. در عشا اینجور، قبل از سقوط شفق نخوانند. اون روایتی هم که راجع به نماز ظهر عصر، خب اون کسی که قائل است به این که باید تفصیل، مثل مرحوم صاحب جواهر، روایتی که دیروز خواندیم که به زراره خطاب شده بود، روایت صحیحه هم بود که به زراره خطاب شده بود که حضرت فرمی انی اکره لکه که این کار را انجام بدی دائما. اون روایت را مثل صاحب جواهر حمله بر تقیه کردن و واضح هم از ظاهرش که حضرت فرمایند که این کار، یعنی حمله بر تقیه کردن که یعنی شما تفریق بکن تقیتن. اما مثل صاحب جواهر که تفصیل نداده است، باید به هر حال از اون روایت هم جواب بدن در واقع. خب پس 3 تا قول در مسئله شد. در میان این اقوال باید ببینیم دلیل بر اینا چیست، بعد از اون ببینیم کدوم یکی از این اقوال رو میشود اختیار کرد. اما قول اول که عبارت بود از این که هر کدوم از اینا 2 وقت دارند، وقت فضیلت، وقت مشترک، روایات عموماتی است که دلالت دارد بر این که صلات در اول وقت افضل است. اونا به این عمومات تمسک کردند، گفتن آقا این 5 تا نماز وقت فضیلت دارد، هر نمازی را در وقت فضیلت خودش بخوانید بهتر است از سایر اوقات، و لازمه خواندن نماز 5 گانه در وقت فضیلت خود به خود تفریق هست. لذا اینا با کسانی که قائل به تفریق علل اطلاق هستند موافقن از این جهت، ولی اختلافشون در خصوصیاتی بود که عرض کردیم. و اما قول دوم که مختار صاحب جواهر هست، بسیاری از بزرگان همین قول را اختیار کردن، روایاتی است که دلالت بر این دارد که جبرائیل بر پیغمبر اکرم عرض کردم نازل شد در 5 وقت، که این کشف از این میکند که این اوقات رو در این 5 وقت بخوانیم بهتر است از این که ما بخوایم جمع کنیم بین اینها. خب 5 وقت شد، معناش این است که تفریق باید باشه دیگه، بین ظهر و عصر تفریق ایجاد کنید، بین مغرب و عشا هم تفریق کنید، اینها رو با هم نخوانید. که این روایات عرض کردیم هم از طریق عامه رسیده است، هم از خاصه روایت نزول جبرائیل، و همچنین روایاتی که باز فریقین ادعا کرده اند و آوردن که پیامبر اکرم عمل حضرت که کان یفرق بین الظهر و العصر و کذا المغرب و العشاء، اینا روایاتی داریم، هم خاصه اینو نقل کردن هم عامه، و این که گاهی از اوقات بوده است که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه جمع بین مغرب و عشاء فرمودن من غیر علتین، که از طریق اونا ابن عباس هم نقل کرده بود که گفتن همه روایات ابن عباس قبول داریم الا این یکی، متوجه این؟ و دلیلم ندارن بر این که الا این که این یکی چون مطابق خاصه هست این یکی قبول ندارن، اونا برعکس ما، هرچی که مخالف ما باشد برای اونا معتبره. ما چطور میگیم که رشد در مخالفت اونا هست، هرچی مخالف اونا باشد معتبره؟ اونا باز برعکس این کار کردن در اینجا. حالا خب این مدرک قول در واقع دوم هست، و این کار از حضرت هم حمله بر این کردن که جز این که پیامبر اکرم به لحاظ درک وقت فضیلت این کار را انجام دادن، قصد و غرض دیگری در کار نبوده است. روایت است که پیامبر اکرم بعد از نماز مغرب اینجوری دارد که یرجع الی منزلهی و یتنفل و یصبر مدتن ثم یرجع للعشاء. حضرت اول مغرب رو میخواندن، بعد فاصله میانداختن به همین صورت، بعد از اون میامد برمیگشتن به مسجد و مجددا نماز و نماز عشاء را اقامه میفرمودن. و روایتی هم که وارد شده است به این که پیامبر اکرم جمع بین مغرب و عشاء کرده است در بعضی از اوقات، این فقط برای این است که بگه جمع جایز هست، نه برای اینکه افضل بگه جمع. گاهی این کار را از جام میدادن که در اون روایت مروی از ابن عباس هم همین معنا را داشت که حضرت بدون علت و بدون اینکه بارانی باشد، بدون چیزی باشد، بدون اینکه در سفری باشن چیزی، جمع میکردن. خب بله در سفر استثناء شده، خود اونا میگن جمعش اشکالی ندارد، در شبهایی که بارانی هست و هوا سرد و این چنین است بازم گفتن جمع اشکال ندارد، ولی من غیر علتین در روایتی که ابن عباس نقل کرده است وجود دارد، از طرق خاصه هم که فراوان، که حضرت بدون این که چنین چیزی باشد جمع بین مغرب و عشاء می‌فرمودن. کما اینکه اگر نگاه کنید در سیره ائمه علیهم السلام که هست، گاهی از اوقات میده حضرات جمع می‌فرمودن بین مغرب و عشاء، این برای اصل بیان جوازه، یا بین ظهر و عصر مثلا جمع می‌فرمودن، نه در سفرها. ولی اون حرکت حضرت از مدینه به مشهد مقدس، اون حرکت را اگه در دین چی داره، اون مربوط به باب سفر، در سفر خدا عامه هم قبول دارن که جمع بین صلاتین اشکالی نداره، بین ظهر و عصر یا بین مغرب و عشاء. پس عمده بحث این است که این عمل پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه آیا معیار قرار میگیرد، که قطعا باید معیار قرار بگیرد، و تفریق را افضل بدانیم که صاحب جواهر همین وجه را اختیار کرده است در جواهر جلد 7 صفحه 309 و 311 مفصل بحث کردند. خلاصه فرمایشان این است که این عمل حضرت به عنوان مدرک و مستند اختیار ایشان و مختار ایشان است و می‌فرمایند در همین پنج وقت بخواند و لازمه پنج وقت خواندن هم تفریق بین ظهر و عصر و همچنین تفریق بین مغرب و عشاء است و تفصیلی هم بین عصر و عشاء قرار ندادن. در مقابل مرحوم فقیه همدانی رضوان الله علیه قائل به این شده است که تأخیر عصر الى الذراعین اول مثل که این ناظر به اون نوافل هست، اگر تأخیر بیندازند فرموده است مستحب است این کار، ولکن تعجیل فیها ایزن، تعجیل را می فرمایند برای این که مستحب است تأخیر بیندازد بعد از اینکه شاخ مثل زل به مقدار مثل یا مثل این شد بخواند. این فضیلت رو منکر نیست، لذا دقت کنید آقا، بقیه هم که به تبع ایشان قائل شده اند به اینکه عصر را بعد از ظهر بخواند، نمیگن ما وقت فضیلت برای عصر را قبول نداریم، قبول دارن وقت فضیلت برای عصر را، اما به وجوهی ذکر کردن که ما در صلات عصر فقط نه در عشاء، در صلات عصر بعد از نماز ظهر بخوانیم بهتر هست و به اصطلاح اکثر و اشد و استحبابن هست اینطور، اونم مستحبه اینم مستحبه ولی این استحبابش بیشتر هست. خب چرا؟ تعبیرشان این است که میفرمایند اولا آیه مبارکه و ساروا الی مغفرة من ربکم که در سوره بقره آیه 148 این دلالت دارد به یکی از مصادیق این سرعت همین است که عصر را بعد از ظهر بخوانید. حالا این بیان ایشان است، عرض میکنم نمیخوام. فرمایش دیگرشان این است که واستبق الخیرات که در سوره بقره آیه 148 و ساروا الی مغفرة سوره آل عمران آیه 133، این دو تا آیه مصداق اون در صورتی که شما عصر را بلافاصله بعد از ظهر بخوانین مصداق این دو آیه است. و ثانیاً می‌فرمایند یک عنوان ثانوی نتیجتاً بر این مسارعت و خواندن عصر بعد از ظهر عارض می‌شود که این عنوان ثانوی موجب شده است که ما قائل بشویم که نماز عصر را شما بعد از نماز ظهر من غیر تفریقین بخوانید. اون عنوان ثانوی عبارت است از عنوان مسارعت الی المغفره و تعجیل در خیر. به تبع ایشان همین بیانات مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم آوردن. خب این بیان را یا ما این تفصیل رو در حقیقت که اصلش از مرحوم حاج آقا رضای همدانی است، استدلال های ایشان عیناً همین استدلالات را مرحوم آقای خویی هم آوردند. خب اولا یک جواب نقضی داده می شود که این بیانات شما همون جوری که نسبت به صلات عصر به نسبت الی الظهر صدق می کند در باب مغرب عشا هم هست. شما صلات عشا را هم بلافاصله اگر بعد از مغرب بخوانید، اولا وقت اجزا که ما قائل بودیم این هم قبول داشتید شما، لذا می گفتین صلات عشا سه تا وقت دارد، یک صلات وقت فضیلت، دو تا وقت اختیاری و وقت اجزا، یکی قبل از وقت فضیلت یکی بعد از وقت فضیلت تا نصف شب. خب اگر این چنینه شما هم در اونجا هم بگین آقا ما بلافاصله بعد از مغرب بخوانیم چون مصداق ساروا الی مغفرة هست، مصداق واستبق الخیرات هست. خب از عنوان استباق الی الخیر یا مسارعت الی المغفره بر اتیان صلات عشا بعد از مغرب بلافاصله قهرن صدق می کند. پس این عنوان ثانوی اگر در اینجا موجب شده است که شما بگید در بین صلات ظهر از فاصله نفکنید، خب این موجب می شود که در صلات مغرب عشا شما بینهما ایجاد فصل نکنید. این اولا. اشکال دوم این است که امر به استباق و امر به مسارعه اگر امر مولوی استحبابی باشد و کاشف از ملاک باشد ما میتونیم قبول کنیم، ولی امر اصلا در واستبق الخیرات یا ساروا الی مغفرة من ربکم این امر امر ارشادی است. امر ارشادی یک ملاک آخری غیر از همون ملاک مرشدون الی چیزی دیگری ندارد. خب اگر این چیزی نیست پس این کاشف از این نیست که یک مزیتی در صورت صدق استباق و در صورت صدق مسارعت وجود داشته باشد که اگر شما تفرقه بیاندازید اون مزیت را به دست نمیارید، اون ملاک حسن را به هر حال از دست میدید، چنین چیزی وجود ندارد. که یک نکته همینجا بنده عرض بکنم، استباق هر شی را باید نسبت به خود او در نظر بگیرید، اینم اضافه کنید. و اون اینه که ببینید آقا، استباق در صلات ظهر این نیست که نماز ظهر قبل از وقت بخوانید، استباق به نسبت به درک وقت فضیلتش معناش این است که شما کاری کنید که وقت فضیلت ظهر از دست شما نرود. خب معناش اینه که یعنی زودتر بخوانید یا دیرتر بخوانید؟ نه، همون وقت خودش بخوانید. صلات عصر هم اگر بخواید شما درک هر حال ملاک استباق رو بکنید و مسارعت رو بکنید، معناش این است که سعی کنید که نماز عصر را از وقت فضیلتش نه تقدیم بدارید نه تأخیر بدارید. پس بنابراین ما میتونیم کاری بکنیم که در این حالی که در وقت فضیلت میخوانیم صلات عصر را، مصداق استباق و مسارعت هم باشه. مصداق استباق و مسارعت نه اینه که ما تفویت وقت فضیلت کنیم، شما کاری بکنید که تفویت وقت فضیلت نشود. اگر این کار کردی میگن آقا این عمل شما مصداق استباق الالخیر یا سارو الی مغفرتن هست. این بیان رم البته بیان مرحوم آقا زمدین در این نیست، ولی که عرض کردم اگه خیلی هم بخوایم تازه بگیم مصداق اون قرار بگیر، مصداقیتش به اینه، نه اینکه جلوتر بخوانید نه اینکه دیرتر بخوانه. همون جوری که تأخیرش موجب تفویت به هر حال عنوان مسارعت و استباق است، تقدیم هم موجب تفویت این به اصطلاح مصداقیت استباق و مسارعت است. اشکال سومش این است که خب اگر بر فرض ما از همه اینها صرف نظر کنیم، یک بیان البته اختصاصی مرحوم آقای خویی دارن غیر از بیانات مرحوم حاج آقا رضای همدانی، و اون این است که در بعضی از روایات داریم که داره نماز عصر بعد از نماز ظهر است و فاصله نیست الا سبحتوک، این رو خواندیم. خب با توجه به این روایت ما این البته این روایت نگاه کنیم، این اشکالاتی که بر مصداقیت برای استباق و مسارعت ذکر شد وارد نیست، ولی حرف در اینه که خب ما بر فرضم بگیم آقا ملاک نفسی در مسارعت وجود دارد و در استباق وجود دارد، که برای اینکه اون ملاک گیر شخص مکلف بیاد باید بعد نماز ظهر بلافاصله نماز عصرش رو بخواند. با قطع نظر از اون اشکالاتی که شد که گفتیم اگر این حرف بگیم همین حرف تماما راجع به عشام بعد از مغرب صدق میکند، همه حرفا رو میشه گفت. حالا اگر بر فرض اینو بگیم، در اینجا دو تا ملاک مستحب وجود دارد، یکی ملاک وقت فضیلت، یکی ملاکی که در مسارعت و استباق است. بین الملاکین قهرن میشود تزاحم. ما اگه بخوایم رعایت درک ملاک وقت فضیلت کنیم باید تفریق را مقدم بداریم. اگر بخواهیم ملاک مسارعت و استباق را تحصیل کنیم باید جمع کنیم. پس نتیجتا نمیتونیم هم جمع کنیم هم تفریق تا هر دو ملاک به دست بیاریم. لذا قهرن از موارد تزاحم بین الملاکین میشود. ما باید احد الملاکین را به هر حال اختیار کنیم دون ملاک آخر، در مقام عمل چاره غیر از این نداریم. خب در چنین مواردی علل قاعده باید شخص ببینیم که آیا دلیلی داریم بر رجحان احد الملاکین علل آخر یا نه. اگر دلیلی بود خب طبق اون دلیل ما باید احد الملاکین را چون دلیل داریم ملاک او را مقدم بر ملاک دلیل آخر قرار بدیم، ولی اگر دلیلی نداریم قهرن در اینجا مکلف چون نمیتواند جمع بین هر دو بکند باب تزاحم هست، قهرن مخیر میشود که بخواد تفریق را انجام بدهد یا جمع را. در مان انوفی بدون اینکه دلیلی وجود داشته باشد برای اینکه ملاک مزاحمت و استباق اقوا هست از ملاک وقت فضیلت، دلیلی نیست. بدون دلیل مرحوم فقیه همدانی رضوان الله علیه فرمودند که جمع بهتر است در بین صلات ظهر و عصر، و این فرمایش ایشان در حقیقت ترجیح احد الملاکین در باب متزاحمین بر دیگری بلا دلیل هست. پس نمیتوانیم با ایشان از این جهت همراه باشیم. پس وجوه ثلاثه‌ای که ذکر شده است، اون روایتم که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه استدلال کردن، اون برای اصل جواز اتیان به صلات عصر بعد از ظهر ذکر میکنیم، نه اینکه افضل این باشد. یعنی کنهو راوی شاید در ذهنش این بوده است که ما عصر رو میتونیم یا نمیتونیم بخونیم. اصل جواز را حضرت فرمودن که شما تسبیحاتی گفتی میتونی نماز عصرت بخونی، اما کار به این ندارن، به این که حالا فضیلت در این است که شما بلا فاصله بخونید یا جمع. فاذن تا اینجا به این نتیجه میرسیم که فرمایش صاحب جواهر را همونجور که مشهورم قبول کردن و قائل به اون قول شده اند، صاحب عروه هم همینجور، قالب محشین بر عروه هم غیر از مرحوم آقای خویی و یکی دیگر از آیان همین قوله به تفریق را قائل شدن که افضل تفریق است. ولیکن باید روایات باب را بخوانیم تا ببینیم در اینجا چه می شود گفت. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.